ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، امیدوار سلامتی و کامگاری تان هستم. زرغونه منگل هستم و تا پایانی برنامه با شما خواهد بودم. در جریانی ساعت از مساید مشنویم که قرار است در مورد افغانستان در اجلاس عمومی ملل متحد به زودی در نیویورک رویش بحث شود. از تهدید گروه داعش هم مشنویم که مردم یکی از ولسوالی های ننگرهار با اونا مواجه هستند. از کشته شدن معاون وزارت دفاع تاجکستان هم به شما گزارش داریم. در خبرهای جهان مشنوید که مقامات پاکستانی گفتن پلیس این کشور یک پیلوت اسبق نیروهای هوایی پاکستان دستگیر کرده که متهم به تمویل تروریست ها بود. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم احمد هنایش با خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
قرار است یک هیئت عالی رتبه از کابل راهی نورستان شود. همه حجاج افغانی به عربستان سعودی رسیدند. وزیر انکشاف شهری افغانستان تاجران روسیه را به سرمایه گذاری در کشور دعوت کرد. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که رئیس جمهور امریکا یک دانش آموز 14 ساله مسلمان را به قصر سفید دعوت کرد. تفصیل اخبار. قرار است یک هیئت عالی رتبه از کابل راهی نورستان شود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی هنگام ملاقات دیروز با شماری از نمایندگان و علمای نورستان اعزام این هیئت را وعده کرد. او میگوید من یک هیئت را خواهم گماشت. هیئت با صلاحیت را تا همه امور را بررسی کند و چیزی را که در این چارچوب میخواهید اگر مشارکت باشد یا اصلاحات انشاءالله برآورده خواهد شد. متنفذین نورستان مشکلات ولایت خود را با رئیس جمهور شریک ساخته و او با آنها گفت که پس از برگشت هیئت به کابل کار بازسازی راه‌های مواصلاتی میان 8 ولسوالی نورستان بررسی خواهد شد. همه حجاج افغانی به عربستان سعودی رسیدند. وزارت حج و اوقاف میگوید که حجاج امسال یک هفته قبل از میعاد تعیین شده رسیدند و امسال حدود 10 میلیون دلار در مصارف حجاج صرفه جویی شده است. آخرین گروه از 24,000 حجاج افغانی روز سه شنبه از کابل روانه عربستان سعودی شد. مقامات میگویند اوسط مصارف یک حاجی سال گذشته 2700 دلار آمریکایی بود، ولی امسال به 2450 دلار کاهش یافت. حاجیان افغان تیاره های مصر و نایجیریا که از سوی آریانا افغان هوایی شرکت کرایه شدند به عربستان سعودی رسانیده شدند. وزیر انکشاف شهری افغانستان تاجران روسیه را به سرمایه گذاری در کشور خود دعوت کرد. سید منصور نادری و رهبری یک هیئت دولتی دو روز قبل به مسکو رفت. او با زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان و پاکستان و تاجران روسیه در مسکو ملاقات کرد. او یک قرارداد خانه‌سازی را امضا کرد که 49% مصارف آن را افغانستان و 51% را روسیه خواهد پرداخت. طبق این قرارداد یک شرکت صنعتی روسیه وسایل تجهیزات خانه‌سازی به قیمت 25 میلیون دلار آمریکایی به افغانستان خواهد فرستاد. افغانستان با استفاده از این وسایل سالانه 1000 آپارتمان خواهد ساخت. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. رئیس جمهور امریکا یک دانش آموز 14 ساله مسلمان را به قصر سفید دعوت کرد. این دعوت از سوی باراک اوباما به احمد محمد پس از آن صورت گرفت که او از سوی پلیس تگزاس بازداشت شد. او روز دوشنبه گذشته از برزه های کامپیوتر یک ساعت ساخته و روز بعد به استادان خود در مکتب نشان داده بود. مسئولان مکتب فکر کردند که احمد یک بم ساخته است و از پلیس خواستند که او را بازداشت کند. انجمن مسلمانان امریکا از مسئولان مکتب و پلیس انتقاد کرد. رئیس جمهور باراک اوباما این دانشجو را به قصر سفید دعوت نموده و گفت که دیگر دانشجویان امریکا باید از وی بیاموزند. در حالی که افزایش نقش نظامی مسکو در سوریه باعث تنش فزاینده شده است، روسیه گفتگوی نظامی مستقیم با آمریکا را پیشنهاد کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز گذشته گفت مسکو می‌خواهد که درباره زدودن خطرات بالقوه ناشی از سوقیات نظامی خود در سوریه گفتگو کند.
This weekend I'll be traveling to Europe
او میگوید در پایان این هفته من با اروپا میروم تا به این ارتباط و چند موضوع دیگر با شریکان اساسی مشوره کنم. من روز گذشته با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف صحبت کردم که در مدت کمتر از یک هفته سومین گفتگو میان ما بود. من با او به صراحت گفتم که اگر ما به ایجاد حل سیاسی تمرکز نکنیم، حمایت دوامدار روسیه از بشار الاسد جنگ و نزاع را افزایش میدهد و به هدف مشترک ما که مبارزه در برابر تندروان است زیان میرساند. استخبارات آمریکا و منابع خبری گزارش میدند که با به نظر میرسد تیاره های روسی اسلحه ثقیل، تانک ها و سربازان را در میان هوای لازقیه در سوریه پایین کرده است. این گزارش ها واشنگتن، اسرائیل و دیگر کشورهای درگیر نزاعی سوریه را نگران ساخته است. و خبر آخر این که سرمنشی سازمان ملل متحد گفت با دیدن درگیری پلیس هنگری با آوارگان در نزدیکی سرحدات سربیا تکان خورده است. بانکیمون گفت در تماس تلفنی روز چهارشنبه خود با ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری درباره روش با آوارگان صحبت کرده است. در این میان آوارگان روز گذشته از آن سوی مرز سربیا به طرف پلیس هنگری سنگ پرتاب کردند. پلیس هنگری در پاسخ از پودر مرچ، آب و گاز اشکاور استفاده کرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم زرغون منگل را همراهی کنید.
ساعت 9:07 صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. نمایندگان حکومت افغانستان بر ریاست رئیس اجرایه در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد به زودی شرکت می کنند.
جناب دکتر سب از افغانستان در ملل متحد نمایندگی خواهد کرد. از خاطر ترتیبات سفرشان گرفته شد، در تمام جلسات اشتراک خواهد کرد.
شماری از احزاب سیاسی افغان بر سکوت حکومت وحدت ملی در مورد چالش های موجود در کشور انتقاد می کنند.
جناب دکتر سیف عبدالله و جناب دکتر سیف اشرف غنی برنامه های سیاسی داشتن، چی شد اون برنامه های از وا؟ اینا تعهدات سپردن که باید عمل میکردن، چی شد اون تعهدات؟
مردم ولسوالی شینواری ولایت ننگرهار میگویند که با ظلم و تعدیدات جدی گروه دولت اسلامی یا داعش مواجهند.
من کار نگه داد کافی رو کرده وی داد کافی رو کرده.
معاون فراری وزارت دفاع تاجیکستان که متهم به همکاری با تندروان بود کشته شد. از رنگ‌های زندگی شماها هم میشنویم.
کارم برگر است، برگر فلافل 390 است، برگر برگر خالص است، خالص فلافل است و برگر همراه فلافل.
حکومت افغانستان در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد بر موضوعات امنیتی و اقتصادی بیشتر تمرکز خواهد کرد، ولی شماره از کارشناسان سیاسی به این نظر هستند که هیئت افغان باید با استفاده از این فرصت مداخله پاکستان در امور افغانستان بر ملا بسازد تا جامعه بین المللی بفهمه که پاکستان اصلا مصروف چی کاروایی ها در افغانستان است و چی جنجال هایی را بر افغانستان ایجاد می کنه. سلطان محمد سرور جزئیات دارم.
هیئت افغانی به رهبری رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد از مسائل امنیتی، کمک های بین المللی پس از سال 2015 و تهدید گروه دولت اسلامی یا داعش یادآور خواهد شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه اعلان کرد که رئیس اجرائیه دکتر عبدالله هیئت افغانی را رهبری خواهد کرد.
جناب دکتر سب از افغانستان در ملل متحد نمایندگی خواهد کرد. از خاطر ترتیبات سفرشان گرفته شد، در تمام جلسات اشتراک خواهد کرد.
وزیر خارجه صلاح الدین ربانی و حکمت خلیل کرزی معین سیاسی این وزارت و دیگر مقامات آقای عبدالله را در این مسافرت همراهی خواهند کرد. 70th اجلاس مجمع عمومی ملل متحد دو هفته بعد آغاز و تا 5 ماه اکتبر ادامه خواهد کرد. نمایندگان ده کشور جهان در این اجلاس اشتراک می کنند. گفته می شود که رئیس اجرایی حکومت افغانستان در کنار اشتراک در این اجلاس با رئیس جمهور آمریکا نیز ملاقات خواهد کرد. پروفسور علم پایند، استاد پوهنتون اوهایو در آمریکا می گوید که ارتباط اسلام آباد با مشکلات افغانستان اکنون به جهانیان بیشتر روشن شده و هیئت افغانی باید در کنار مسائل دیگر این موضوع را نیز در اجلاس مطرح سازد.
بدون همکاری پاکستان تقریبا صورت گرفته نمیتونه مشکلات افغانستان حل شده، نمیتونه معضل افغانستان بگه. از این نگاه ما فکر میکنیم که اگر یک ذهنیت عامه بین المللی علم توجه از این خطر شود و این مسئله را انکشاف بده و انلارج بکنه، ما فکر میکنیم که ما مفاد افغانستان.
سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم در سال 1945 تأسیس شد و افغانستان از نخستین کشورهای عضو آن محسوب می شود. در اجلاس امسال مجمع عمومی ملل متحد موضوعات چون ثبات رشد اقتصادی و کمک‌های تکنیکی و اقتصادی با کشورهای نادار جهان بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت. چگونگی واکنش مؤثر در برابر آفات طبیعی و کاهش خسارات آن نیز در این اجلاس مورد بحث قرار می گیرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
شمار از احزاب سیاسی افغان بر سکوت حکومت وحدت ملی در مورد چالش‌های موجود در کشور انتقاد کرده و عمل کرده یک سالی رهبرای این حکومت ضعیف و ناچیز می‌خوانند. نماینده‌های احزاب سیاسی دیروز در کابل تأکید کردند که در قبال بی‌توجهی حکومت نسبت به افزایش ناامنی‌ها و بحران بیکاری خاموش نخواهد ماندن و دست به اعتراضات مدنی خواهد زدن. اونا همچنان گفتند که حکومت باید با فراهم ساختن زمینه‌های اشتغال مانع فرار جوانای افغان به خارج از کشور شود. ویدا برکی با جزئیات بیشتر.
با گذشت هر روز انتقادها از بهر عملی نشدن تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی و کارکرد ضعیف این حکومت شدت میگیرد. شماره از نمایندگان احزاب سیاسی که روز چهارشنبه از آدرس خانه احزاب سیاسی ملی، نهادهای مدنی و اجتماعی در کابل صحبت میکردند، تاکید داشتند که کارکرد یک ساله حکومت سبب افزایش فقر و گسترش ناامنی‌ها در کشور شده است. محمد عمر عیار رئیس جبهه صلح و عدالت با آنکه بخشی از مشکلات موجود در کشور را محصول کارکرد ضعیف حکومت قبلی میخواند، اما میگوید که رهبران حکومت وحدت ملی نیز به وعده هایشان عمل نکردند.
جناب دکتر سیف عبدالله و جناب دکتر سیف اشرف غنی برنامه های سیاسی داشتن، چی شد اون برنامه های از واقع؟ اینا تعهدات سپردن که باید عمل میکردن، چی شد اون تعهداتشان؟ یکی از تعهداتشان سپردن کار به اهل کار بود. ما با حکومت وحدت ملی در کل مخالفت نداریم، اما با خاموشی هاش در مقابل اکبر امنیها، در مقابل فساد، در مقابل بازی چالش های دیگه، در مقابل از اون مخالفت داریم.
خانه احزاب سیاسی ملی، نهادهای مدنی و اجتماعی از 15 حزب سیاسی و بیش از 65 نهاد مدنی و اجتماعی تشکیل شده است. اعضای این خانه بیشتر در خصوص سکوت حکومت مبنی بر افزایش ناامنی ها به شمول پایتخت در نقاط مختلف کشور، افزایش جرایم از جمله ترور شخصیت های ملی و اختطاف ها، فرار جوانان و فرار سرمایه ها از کشور، افزایش شمار معتادان و عدم سپردن کار به اهلان انتقادهایی داشتند. مجتبی پیکان که در این نشست به نمایندگی از جامعه مدنی صحبت می کرد گفت:
نان در دسترخان ما بردن، جنگ در سلمند و بدخشان کشاندن، جوان ما را در دریا غرق کردن و در بحرها و در آبهای جهان برای آبازی روان کردن، حکومت را قبیلوی و خانوادگی ساختن، حکومت را آوردن در بین حسارهای بسته شده 14 سال گذشته بسته تر ساختنشان، نرخ بیکاری را که ما 1 میلیون داشتیم او را 4 میلیون رساندن، معتادین را زیر پل کشیدن، به سر پل آوردن، به جاله ها کشاندنشان.
خانه احزاب سیاسی ملی، نهادهای مدنی و اجتماعی 8 مورد از پیشنهادات مشخصه را در جهت اصلاح نظام با رسانه ها شریک ساخت، اما اعضای این خانه تاکید میکنند در صورت که نابسامانی های موجود در کشور ادامه یابد و پیشنهادات آنان نادیده گرفته شود، دست به اعتراضات گسترده مدنی خواهند زد. خواستیم در رابطه با اظهارات نمایندگان احزاب سیاسی نظر مسئولان حکومت را نیز داشته باشیم، اما با تماس های مکرر پاسخی دریافت نکردیم. اما پیش از این مقامات حکومت گفتند که آنان نیز از وضعیت موجود در کشور میرنجند و تلاش میکنند تا مشکلات مردم رفع گردد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در نشست اخیر شورای وزیران پذیرفت که تلاش های حکومت مورد قبول مردم واقع نشده، اما وید گسترش ناامنی ها را دلیل مشکلات موجود در کشور میخواند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان گفته که افغانستان توانسته نقش خود در بخش از بین بردن مواد مضر در قشر اوزون و سطح جهان ایفا کنه. یه اداره این مسئله را دیروز حین تشکیل از روز جهانی حفاظت از لایه اوزون در کابل مطرح کرد. مقامات اداره گفتند که اونا به همکاری گمرکات و فعالان بخش محیط زیست توانستند تا از استفاده گازات مضر جلوگیری شود. جزئیات بیشتر موضوع از همکارم تمیم اخگر مشنویم.
مقامات اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگویند که استفاده از مواد برای صفرسازی تخریب لایه اوزون سبب گرمش کره زمین شده است. با گفته آنان قشر اوزون که یک لایه دفاعی از موجودات مضر است تخریب گردیده بود، اما با تلاش های جمعی که افغانستان نیز نقشش را در آن ایفا کرد بهبود یافته است. غلام محمد ملکیار معاون این اداره روز چهارشنبه حین تجلیل از روز جهانی حفاظت از لایه اوزون در کابل گفت که گازات CFC و CFC یعنی کلوروفلوروکاربن سبب تخریب این لایه شده بود که افغانستان تورید و استفاده آن را ممنوع قرار داده است.
نتایج و ارزیابی که در آخر صورت گرفته، موادی را که ما به خاطر تفرسازی یا به خاطر توقف تخریب لایه اوزون استفاده میکنیم تا حد توانسته که در قسمت گرمسازی کره زمین سهم بگیره، که حال موافقتنامه جدید است که در این رابطه کار میکنه تا بدیل مواد معرفی بکنند.
اوزون عبارت از یک پرده زخیم طبیعی است که در فاصله 50 تا 60 کیلومتری بالاتر از سطح زمین قرار دارد و موجودات زنده را از شعاع مضر ماورای خورشید نجات می‌دهد. چند دهه قبل دانشمندان ساینس در نتیجه تحقیقات دریافتند که لایه اوزون باریک و یا هم سوراخ شده است و در آن زمان این مسئله به یک زنگ خطر مبدل شده بود. تمامی کشورهای جهان برای نجات از این مشکل دست به کار شدند و پروتکل مونتریال و کنوانسیون ویانا را ایجاد کردند که افغانستان نیز در سال 2004 میلادی به آن پیوست. از گازات CFC و HCFC بیشتر در صنایع یخچال سازی و ایرکندیشن سازی و همچنان در صنایع اسفنج سازی کار گرفته می شود. مواد مضر این گازات سبب بروز سرطان های جلدی و کترک چشم شده، قوه دفاعی بدن انسان ها را تضعیف می کند و سوی دیگر به ایکوسیستم، زراعت و حاصلات زراعتی نیز ضرر می رساند. در این حال شماری از کارشناسان محیط زیست از مردم می خواهند تا برای گرم نگه داشتن منازلشان در فصل زمستان از مواد سوخت مضر که گازات CFC و HCFC ایجاد می کند استفاده نکنند. شهلا متین یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت که با استفاده از گاز برای گرم نگه داشتن منازل صحتشان را تضمین کنند.
شهروندای ما متاسفانه اکثریتشان یا ای که به خاطر آگاهی کم است یا ای که از لحاظ اقتصادی در سطح بالا قرار ندارن، اونا بیشتر کوشش میکنن به خاطر گرم کردن خانه های خود از تایرها یا پلاستیک باب یا زغال اینا استفاده کنند. من ازشان خواهش میکنم تا ای که به جای ازو بدیل هایش استفاده کنند. این شاید برای یک مدت ما را از هوای سرد ما را دور بانه، ما بتانیم متقای خواهی گرم کنیم، اما به شکل تدریجی دوباره به صحت از اونا خودشان مضر واقع میشه.
اداره ملی محیط زیست افغانستان از مردم عام میخواهد تا برای جلوگیری از مواد مضر حین گشت و گذار در فضای آفتابی از کریم های ضد آفتاب، عینک و کلاه سفید پیکدار و یا هم لباس های سفید استفاده کنند. در این حال کارشناسان افغان از حکومت میخواهند تا در مورد گازهای مضر و عدم استفاده از آن برنامه های آگاهی آمرا در سطح کشور بیشتر سازد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 9:09 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. کارگرای ریاست تنظیف شاروالی کابل از کمبود معاشاتشان شکایت دارن و میگن که با مشکلات جدی اقتصادی دست و پنجه نرم میکنن و معاششان برای حل مشکلات اصلا کافی نیست و پول حتی خوراک روزمره خود گاه گاه ندارن، اکثر اوقات ندارن. اکثری کارگرا به باور هستن که اونا با مزد کم نمیتونن مشکلات اقتصادی خود حل بسازن. در این حال مسئولین ریاست تنظیف شهر کابل میگن که تشکیلات کارگرای اونا از 40 سال پیش میباشه و از مقامات حکومت وحدت ملی خواستن که در این راستا توجه کنن و اقلن امی چوکات و چارچوب معاشات این کارگران تغییر بدن، چون زمانه تغییر کرده، قیمت ها تغییر کرده و باید اقدام در این مورد شود. خلیل سلطانی جزئیات دارد.
کارگران ریاست شهرولی کابل از کمبود معاششان شکایت دارند و میگویند که با مشکلات فراوان اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند و معاششان برای حل این مشکلات کافی نیست. بیشتر این کارگران بدین باورند که آنان با مزد کم نمیتوانند مشکلات اقتصادیشان را مرفوع سازند. عبدالعزیز و جمعه‌گل دو تن از کارگران ریاست تنظیف و رادیو آزادی گفتند که حکومت در این راستا توجه جدی کند.
نه کجا وصخ میکنه کرای خانه است و خرچ است و یک برادر هستیم، یک کلان خودم هستم او نام خدا هفت نفر هستیم.
ماش ما 6000 اما کمروز یک ماش میگیریم، امروز میفهمیم برام یک کچولو بگیریم، از کچولو یک پیاز قرضدار هستیم. خواستم همیشه که ماش ما زیر نظر باشه، شای 6000 پا ماش اگر بعدش یک نفر دیگه باشه روزانه خرچش نمیبره از ما خود در مزد.
با این همه ریاست تنظیف شهرولی کابل میگوید که برای عرضه خدمات به باشندگان کابل برای 14000 کارگر نیاز دارند. ریاست تنظیف شهر کابل حدود 4000 کارگر برای پاکسازی این شهر در اختیار دارند. نثار احمد حبیبی غوری رئیس تنظیف شهرولی شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
معاش این کارگرای ما به تقریبا 3.5 تا 4000 افغانی بود، اما ما دو بار به مقام عالی ریاست جمهوری پیشنهاد کردیم 100 افغانی اضافه شد، که حالی هر کارگر ما ماهانه بین 5500 الی 6000 افغانی حقوقی ماهوار میگیرند. ما همین 3.5 تا 4000 نفر کارگری که در تنظیف داریم، اینا با همین معاشی بخور و نمیر بسیار به مشکل زندگی میکنند.
کارگران تنظیف شهرولی کابل از صبح تا شام مصروف پاکسازی شهر، جاروب سرک ها و پاکسازی جوی ها هستند، اما اکثرا دیده شده که این کارگران دست به گدایی میزنند و در هنگام کار در طول روز از منازل نیز نان جمع‌آوری میکنند.
گزارش بود از کابل. شنونده عزیز، مردم در بعض مناطق ولایت ننگرهار با مشکلات جدی و تهدیدات جدی امنیتی از سوی گروه داعش مواجه هستند. اعضای این گروه با بی‌رحمی کامل در بعض مناطق ننگرهار مردم آزاری میکنند. گزارش را از همکارم آرزو قیاسی مشنوین که با صدای یک مادر آزار دیده آغاز میشه.
من کار نده داد کافی رو کرده وای داد کافی رو
کرده. این ناله و فریاد پدر و مادر کهنسالی است که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مقابل چشمهایشان فرزندانشان را سر بریده و منازلشان را آتش زدند. این پدر و مادر در دیده با قلب زخمی و چشمان اشکبار در خرابه ها شب روزشان را سپری می کنند. در کنار این پدر و مادر سرسفید که در سوگ فرزندانشان ناله دارند، ده ها خانواده دیگر نیز در ولسوالی شنوار ولایت ننگرهار در غم و اندوی کشته شدن فرزند، پدر و شوهرشان از سوی داعش اشک می ریزند. بنابر خواست این مردم، خبرنگار رادیو آزادی روز دوشنبه به این ولسوالی رفت و در مورد ظلم و وضعیت جدی که داعش بر آنان تحمیل کرده است با آنان صحبت کرد. باشندگان این ولسوالی که از وضعیت نگران به نظر می رسند، هر کدام قصه های مختلف را بیان می کنند. در میان این مردم، مرد ریش سفید نیز حضور دارد که داعش در مقابل چشمانش سر پسرش را از تنش جدا ساخته است. وی از درد و ناله زیاد نمی تواند صحبت کند. در این میان دو پسری نیز موجود است که پدرش از سوی داعش توسط ماین انفجار داده شده است. آنان با چشمان گریان گفتند تصاویری را مشاهده کردند که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش پدرشان را بالای بم قرار داده و منفجر می سازد. آنان می گویند پدرشان بیگانه و یک فرد عام بود، پس چرا داعش این همه ظلم را انجام می دهد؟
مادرمو بیلو دکانمو چکارو لازمو پکنولو ولزولیو
مالهای خانه و دکان ما رو چور کردند. پدر مرا بردند. ماه رمضان بود. در میان خواهران و برادران من و همین برادرم کلان هستیم. در زمین خشک و خالی خیمه زده ایم. خواهر و برادرم مریض هستند. نه حکومت از ما پرسان کرد و نه هم ولسوال. پدرم نه علی داعش با قوم یک جا شده بود و نه هم با امارات ارتباط داشت. پدرم را بیگناه کشتند.
حکایت مردم ولسوالی شنوار ولایت ننگرهار از ظلم و برخورد گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش با آنان نهایت دردناک و غیر قابل تحمل است. خبرنگار رادیو آزادی به محل درمین ولسوالی رفته که در آنجا مردم از ترس داعش خانه هایشان را رها نموده و خیمه برپا کرده اند. در این منطقه حکایت دیگری از ظلم داعش را از مادر پیر میشنویم که فرزندش را از دست داده است.
پسرم را از پیشم بردند، پسر دیگرم در پوسته بود، آن را نیز بردند. یکی از آن را سر بریده و دیگرش را بندی کردند. به خاطر راهی آنها زیاد کوشش کردم تا بتوانم به زور پول رهایش کنم. وقتی که داعش آن را دستگیر کرده بود، کارت را در گردنش گذاشته بود و برایش گفته بود که تو را سر بم شانده منفجرت می کنم. بسیار حالت بد را سپری کرده بودم. عجلش نرسیده و رها شد، اما پسر دیگرم که عجلش رسیده بود او رفت.
این مادر که در غم فرزندش می سخت با ذکر این جمله که اینها مسلمان نیستند بیهوش گردید.
من کار نگه داد کافی رو کرده وی داد کافی رو کرده.
این در حال است که گفته می شود ولسوالی شنوار ولایت ننگرهار در این اواخر به مرکز فعالیت و سربازگیری داعش مبدل شده است. در حال حاضر مناطق عدلخیل، پیشه و مامند ولسوالی شنوار ولایت ننگرهار تحت فعالیت این گروه قرار دارد. بیشتر باشنده های این مناطق فرار نموده، خانه ها خالی است و به گفته مردم صداهای کودکانه ی اطفال را ظلم داعش در این منطقه خاموش کرده است. مدیر معارف ولسوالی شنوار و یک تن از دکتران در این محل گفتند در مناطقی که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش فعالیت دارد، مکاتب و کلینیک ها مسدود شده است.
در حال حاضر کلینیک های مناطق مامند، باندور و عدلخیل مسدود شده است. مردم که از آنجاها کوچ کرده اند در شفاخانه غنیخیل و شفاخانه مرکزی می آیند و این یک مشکل بزرگ مردم است.
حاجی غالب مجاهد، ولسوال جدید اچین ولایت ننگرهار، با تایید نگرانی های مردم گفت که اگر مردم عام از حکومت حمایت کند، به زودی ولسوالی هایی را که با تهدید داعش مواجه اند امن می سازند.
انشالله دومره مونگ سرحدیان لرو؟
انشالله همین قدر نیروی سرحدی، پلیس ملی، امنیت ملی و اردوی ملی داریم. ما میتونیم که با آنها مقابله کنیم. مردمی که در دامنه های کوه افتادند، برای اینها ما تصمیم داریم که هر چیز زودتر با در نظر داشت خوشی مردم و اقوام در اینجا آنها را شکست داده و مردم را نجات دهیم.
بخشای از ولسوالی ننگرهار از چند سال به این سو گواه ناامنی ها از سوی مخالفان مصالح دولت بوده است. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه، ظاهر قدیر معاون ولیس جرگه و برخی از اعضای شورای ملی از حکومت خواسته اند تا هرچی زودتر برای پاکسازی ولایت ننگرهار از حضور داعش اقدام کند. آنان گفتند که اگر حکومت به زودی در این رابطه دست به کار نشود، آنان به کمک مردمشان در برابر داعش اقدام خواهند کرد.
گزارش را از ننگرهار شنیدین. شنونده عزیز، قابل ذکر است که تلفن های بر رادیو آزادی می آید. پیام های فیسبوکی در صفحه ما نوشته می شود و مردم از ما می خواهند که به گوش مقامات امنیتی افغان و ریاست امنیت ملی و وزارت داخله برسانیم که از برای خدا ایچی گپ است، ایچی قسم حکومت است که در سایه تحت نفوذش یک گروه میای و اولادای مردم علال میکنه. و شنونده ها به ما می نویسند که شما خودتان در کشمکش هایتان برای قدرت، لجبازی های قومی و گروهی اوقدر بند ماندین که اصلا نمی بینین مردم چی آل داره. به هر صورت تا لحظات بعد ادامه میتیم به نشر گزارش ها، ولی حال یک گزارش بین المللی داریم از جنجال های سیاسی در تاجکستان. وزیر معاون وزارت دفاع تاجکستان که چند روز پیش فراری بود و با تندروا دست داشت، دیروز کشته شد. بیشتر از همکارم سلطان محمد سرور بشنوین.
اعلامیه وزارت داخله و کمیته استخبارات تاجکستان گفت پس از اینکه نیروهای امنیتی عبدالحلیم نظرزاده و پیروان او را در دره رامیت در 150 کیلومتری شرق دوشنبه محاصره کرد و او از تسلیم شدن خودداری نمود، کشته شد. حکومت تاجکستان نظرزاده و پیروان او را به حملات اخیر بر پلیس در شهر دوشنبه و نزدیکی آن متهم ساخت که در نتیجه آن 26 نفر به شمول 9 پلیس کشته شدند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان پس از این حمله عبدالحلیم نظرزاده را از سمت معاونت وزارت دفاع دور و به خیانت ملی متهم ساخت. عبدالحلیم نظرزاده هنگام جنگ داخلی تاجکستان در سالهای 1990 قماندان یک گروه مخالفین حکومت بود. او قماندان یک گروه اسلامگرا بود، اما پس از این که حکومت در ماه جون سال 1997 با مخالفان خود آشتی کرد و جنگ 5 ساله داخلی به پایان رسید، آقای نظرزاده به حکومت پیوست. عبدالحلیم نظرزاده در ماه جون سال 2014 طبق توافق تقسیم قدرت معاون وزیر دفاع گماشته شد. رئیس جمهور امام علی رحمان گروه عبدالحلیم نظرزاده را یک گروه تروریستی خوانده، گفت که آنها با گروه دولت اسلامی یا داعش ارتباط مفکوروی دارند. مقامات تاجیکستان میگویند که در 2 هفته اخیر 10 نفر از حامیان نظرزاده را بازداشت کردند و در حدود 500 میل اسلحه مختلف النوع و شمار از موترها نیز از آنها به دست آمده است.
از کشته شدن معاون اسبق وزارت دفاع تاجیکستان شنیدین. ساعت 9:30 صبح با وقت افغانستان است. همکارم احمد حنایش با سرخط خبرها با شماست.
قرار است یک هیئت عالی رتبه از کابل راهی نورستان شود. همه حجاج افغانی به عربستان سعودی رسیدند. وزارت حج و اوقاف میگوید که حجاج امسال 1 هفته قبل از میعاد تعیین شده رسیدند. وزیر انکشاف شهری افغانستان تاجران روسیه را به سرمایه گذاری در کشور خود دعوت کرد. رئیس جمهور آمریکا یک دانش آموز 14 ساله مسلمان را به قصر سفید دعوت کرد. در حالی که افزایش نقش نظامی مسکو در سوریه باعث تنش فزاینده شده است، روسیه گفتگوهای نظامی مستقیم با آمریکا را پیشنهاد کرده است. و سرمنشی سازمان ملل متحد گفت با دیدن درگیری پلیس هنگری با آوارگان در نزدیکی سرحدات سربیا تکان خورده است.
آل هم همکارم جاوید نعیمی مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه آمریکایی هافینگتن پست با عنوان بازسازی افغانستان یک ماموریت دشوار مقاله ایران نشر کرده است. ادوارد کارکارن تحلیلگر و پژوهشگر آمریکایی این مقاله را نوشته و آن را چنین آغاز می‌کند: خیلی ساده است که دیده شود تمامی تلاش یک افتضاح نه بلکه به سوی یک فاجعه روان است. مقاله نویس میگوید ما یک زمان برای بیرون کردن شوروی خیلی تلاش کردیم، اما به این اجگاه نظر نداشتیم که پس از خروج شوروی از افغانستان چه کار باید کرد. هافینگتن پست در ادامه می نویسد تلاش نخست در آن زمان باعث شد که ارتباط نیرومند میان اردوی پاکستان و جنگجویان گروه های مختلف بنیادگرا برقرار شود، کسانی که سپس به دنبال خود آمریکا آمدند. بنوشته روزنامه این تلاش ها باعث جنگ داخلی در افغانستان، مهاجرت و به میان آمدن طالبان شد. مقاله نویس همچنان استدلال می کند که تا حملات 11 سپتامبر مشکل افغانستان مشکل آمریکا نبود، بران ایالات متحده به این کشور توجه نکرد. اما سپس مداخله صورت گرفت، این بار برای نابودی و سرنگونی طالبان مسلح و شبکه القاعده. بنوشته نویسنده هافینگتن پست، این بار هم نظریه مطرح نبود که بعداً چی باید شود. روزنامه به این هم تمرکز کرده که همه بیشتر از بازسازی نخست به اقدامات نظامی تمرکز کردند. بنابراین همین اقدامهای کوتاه مدت طالبان مسلح را تقویت کرد که بر حکومت افغانستان تأثیر منفی بر جا گذاشت. به نوشته هافینگتن پست، با وجود کمکهای مالی 14 ساله با افغانستان، 1/3 شهروندان این کشور غذای کافی ندارند و این کشور است که یک زمان گدام غذا دانسته می شد. روزنامه همچنان می افزاید اگر 1/10 مصارف و ازینه های نظامی به برنامه های انکشافی اختصاص داده می شد، افغانستان سیر و پر می بود. نشریه دیپلمات در مورد افزایش همکاری ها میان افغانستان و هند مطلب را نشر کرده است. به نوشته نشریه، روابط حکومت های هند و افغانستان بالاتر و فراتر از روابط عنعنه‌ای میان کشور هاست. دیپلمات در ادامه می افزاید از روزگاران قدیم مردم دو کشور با هم روابط تجارتی و داد و گرفت پولی داشتند. همچنان ارزش‌ها و مشارکت‌های فرهنگی میان هند و افغانستان نشان دهنده فضای صلح‌آمیز میان دو کشور است. در مقاله نشریه دیپلمات گفته شده که پس از سقوط رژیم طالبان دو کشور پیشرفت‌های زیاد در روابطشان داشتند. همچنان در ادامه این مطلب از همکاری های هند در پروژه های انکشافی افغانستان یادآوری شده است. نشریه دیپلمات این سخنان رئیس جمهور اشرف غنی به همتای هندیش پرناب مکرجی را نقل کرده که گفته بود ما دو کشور هستیم که هزاران لذت و میلیون ها خاطره مشترک با هم داریم.
شنوندگان شنونده های گرامی، قبل از اینکه برنامه های افتابار حقوق بشری و در امتداد لحظه ها را بشنوین، به جاده های کابل میریم و از رنگ های زندگی شما ها مشنویم.
رنگ های
زندگی.
خب در آغاز خود معرفی کنین.
اسم من همایون است، از ولایت قندوز هستم، در ولایت کابل مشغول یک کار هستم. کار ما برگر است، برگر فلافل. سه نوع است برگر. برگر خالص است، خالص فلافل است و برگر امرای فلافل. این اصلی از عربستان است، بعد از ایران این را چیز کردن، جور کردن، بعد از افغانستان چیز شده، رواج شده.
روز چند نانه برگر را سودا میکنی؟
روزانه مثلا 100 تا یا کدوم 100 تا سودا میکنم.
چطور از باز خریدارایتان مردم کدام نوش زیاد خوش میکنن؟
مردم بسیاری در ناشتا خوش میکنن، چون که همراه ناشتا بسیار خوب است، خوبش هم مقبول تر میه.
موادش باز از کجا به دست میاری؟
موادش خود ما میسازیم.
در خانه میسازی؟
بله.
چند نفر همراهت کمک میکنه در این کار؟
همراه از این کار دو نفر هستیم، همراه ماشین میکشه میشه. بعدن باز مرچ، تخم، نخود از ماشین میکشیم، مار دمراش گد میکنیم، صبح که میسازه میشه بر سواسو تو یخچال میمونیم سر.
یک برگر چند تمام میشه و چند میفروشی باز؟
یک برگر به ما سیرپا تمام میشه، چلا میفروشیم، باز کسا از پینجا میتن.
اینجا که میبینیم در کراچیگک در گوشه سرک هستی، باز کس آزارت نمیده که برو استاد نکو دیگه؟
باز وقتا مربوط اوزه نو میشه و آمار جنایی میاد، باز وقتا آزار میده، مثلا برو گوشه استاد، که باز وقتا خط سیر که باشن همچنان آزار میده.
کسایی که از افغانستان میرن مهاجر میشن بیرون، جوانا، یعنی خودت هم جوان هستی، جا کار میکنی، روزگارت میچله، چی گفتنی داری بر اونا که چی کنن وطن خود ترک کنن نکنن؟
گفتنی برای جوان ها همی هست که وطن خود ترک نکنن. غریبی همین جا هست، اگر خودشان دست به کار شود همیشه وقت میتونن پول پیدا کنن، نروند در ملک مردم به درد نمیخورد.
بسیار زیاد تشکر.
سلامت جانتون بکنم.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های گرامی، با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. در این برنامه با محمد اسعد ساپی، مسئول بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. در ابتدا آقای ساپی را به برنامه خوش آمدید میگوییم و از شان میپرسیم که در مورد حق آزادی اندک معلومات بدهند.
با تقدیم سلام به تمام شنونده های بسیار عزیز و گرامی رادیو آزادی، خوش هستم که امروز باز هم در مورد یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق بشری در خدمت شما قرار داریم. حق آزادی یکی از حقوق بسیار مهم که از جمله به گفته یکی از علما که آزادی جوهر حیات است، یعنی که بدون آزادی اصلا حیات ماهیت نداره، یعنی که انسان به می شکل که میگیم که آزاد به دنیا آمده و میتونه که آزادانه زندگی خود اختیار بکنه. واقعا آزادی یکی از نعمت‌های بسیار بزرگ خداوند متعال است که انسان برای انسان عطا فرموده و امی آزادی است که ما میتونیم که در موجودیت آزادی فکر و اندیشه خود بیان کنیم، از عقیده خود بیان کنیم. اگر بیم روی ازی که امی آزادی چی است و مفهوم آزادی چی است، امی کلمه آزادی چی مفهوم داره، زمان که یک انسان به اختیار خود یک کار میکنه یا تصمیمی که داره به اراده خود، به دل خود ام کار اجرا بکنه، اینمی آزادی است. گرچه یک تعریف جامع و کلی اصلا وجود نداره. یکی از علمایی که در مورد آزادی بسیار توجه بیشتر داره و زیاد نوشته های داره، 200 تعریف تنها برلین در این مورد داره، که یعنی یک تعریف واحد و معنی و جامع اصلا وجود نداره. بازم اگر به بعضی مشخصه های آزادی توجه صورت بگیره. در موضوع آزادی یگانه چیزی که مخالف آزادی سو مانع، یعنی که هر چیزی که دو مانع وجود نداشته باشه و بدون کدام مانع اجرا صورت بگیره و هر کاری که خواسته باشه بدون کدام مانع امی تصمیم خود عملی بسازه، آزادی است و مفهوم آزادی.
در نظام حقوقی افغانستان چقدر حق آزادی رعایت شده و چقدر بر آن توجه صورت گرفته است؟
در نظام حقوقی افغانستان واقعا در به این موضوع توجه بیشتر صورت گرفته و در فصل دوم قانون اساسی افغانستان که حقوق و وجایب اساسی ادوا در این فصل ذکر شده، در ماده 23 به حق آزادی اشاره شده و میگه که آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم میگردد حدود ندارد. آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول است، یعنی که کس نمیتواند تعرض بکند در مورد آزادی. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسانی کلف گردانیده شده در قانون اساسی، یعنی که در نظام حقوقی افغانستان جوی بسیار زیاد به این ماده صورت گرفته.
شنونده های گرامی، در این قسمت برنامه یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردام افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. سلام بر دوستانی که تازه این برنامه را میشنوند. در این برنامه با اسعد صابه، مسئول بخش حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. تشکر صابه صاحب. حق آزادی چگونه قابل تطبیق و اجرا است؟
حق آزادی دولت ها مکلف است که به خاطر عملی شدن این حق توجه داشته باشه و اصلا در مورد آزادی یک چیزی که بسیار اهمیت داره که دولت اراده عملی شدن از این را داشته باشه. واقعا اگر ما یک مثال بیاریم که میگیم که حق آزادی و حق گشت و گذار که حق بشری تمام انسان هاست و زمانی که ما از بشر و انسان نام میبریم دیگه نمیتونیم که بگویم که مردی حق داره زنی حق نداره. اگر بگویم که سیاهی حق داره سفیدی حق نداره، یک آمریکایی این حق داره یک افغان این حق نداره، یعنی که این حقوق حقوق عام و اساسی است برای تمام انسان ها و دولت مکلف است که اراده واقعی تطبیق از این را داشته باشه. اگر تمام روز در از طریق رسانه ها شنیده شود و در عمل یک چیز دیگه باشه، یعنی یک اراده قوی در موردش از طرف دولت وجود نداشته باشه، ما باز هم میگیم که یک آزادی خیالی است و یک آزادی که صرف در گفتار است در عمل نیست. در حالی که اگر کشور خود در نظر بگیریم که قانون اساسی افغانستان در ماده 23 که ماده دوم حقوق ادبا است و دیگه بیشترین توجه صورت گرفته، ولی در عمل ما شما میبینیم که چقدر مشکلات در مورد آموزش زنان در آموزش اطفال وجود داره، یعنی که اینا نمیتونن که به دل خود حداقل رشته تحصیلی خود انتخاب بکنه. این تمام موانعی است که سر راه یک تعداد ادوا وجود داره. در مورد حد و حصر و یا مطلق بودن آزادی مطالب زیادی است که آدم سرش صحبت بکنه که هیچ چیز مطلق نیست و در که قانون اساسی میگه که تا زمانی که مانع حقوق آزادی دیگران نشده حد نداره، یعنی تا مو حد این حق باید رعایت شوه که آزادی دیگران را سلب نکنه. ما میبینیم که در حق آموزش یا گشت و گذار یک خانم چقدر آزادی دیگر را سلب میشه، اصلا مثال برش نداریم، مگر در عمل میبینیم که چنین موضوعاتی وجود داره و دولت مکلفیت شدن ای حق ذاتی و بشری تمام ادباره داره.
تشکر صاحبی صاحب. به عنوان سوال اخیر، اهمیت حق آزادی در چی است؟
اهمیت حق آزادی به خاطر که یک حق ذاتی و طبیعی است، به خاطر که انسان آزاد به دنیا میاد و آزاد به زندگی بکنه. بنان مفهوم و اهمیت حق آزادی. ما شما اگر امطر ساده بگوییم، زمانی که اگر بر ما گفته شود که خودت تا دیگر از این اتاق باید نبرایی، حق نداری که برایی، ممکن سر ما بسیار کل تمام شود و خسته کن تمام شود. اگر روزها را به اختیار خود در اتاق تیر کنیم که کدام فشاری از بیرون سر ما نباشه، ممکن هیچ تاثیری نداشته باشه. بنابراین زمانی که ما میگیم که اهمیت این حق به خاطر از این بیشتر است که انسان به اراده خود در یک جای بودوباش داشته باشد، به اختیار خود سفر بکنه، به اختیار خود همسر زندگی خود انتخاب بکنه، به تصمیم و اراده خود سفر بکنه، به هر طرفی که میره، به هر جایی که زندگی میکنه و هر رشته تحصیلی را که برای خود انتخاب میکنه و دل خود که به مو علاقه مندی داره، بنان اهمیت حق آزادی بیشتر است. و ای که میگه آزادی جوهر حیات است، یعنی بدون آزادی حتی حیات جوهر رو مزه ندارد.
تشکر آقای ساپی از حضورتان در برنامه و همچنان تشکر از شما دوستان عزیز که برنامه را تا آخر شنیدین. رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که در این برنامه با اسعد ساپی مسئول بخش حمایت حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از این برنامه قرار میگیرم. شاد و موفق باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، میگویند موسیقی غذای روست. از همین رو خواستیم در برنامه حاضر در مورد موسیقی حرفای داشته باشیم و برنامه را به ارتباط موسیقی محلی تهیه نمودیم که موسیقی محلی در افغانستان چی سبکهایی دارد و در این اواخر چی عوامل باعث کساد موسیقی محلی گردیده است. با ما باشید. موسیقی محلی در افغانستان تاریخ بسیار دیرینه‌ای دارد. قسمی که گفته می شود در دوره آریایی ها سروده های ویدی و اوستایی به شکل کورس اجرا می گردید. پس آنها در افغانستان میان مردم عوام به خصوص در روستاها موسیقی طور رواج یافت که هم فردی و هم دست جمعی اجرا می شد و تا بالاخره در تمام مناطق افغانستان نفوذ پیدا کرد. و موسیقی محلی در هر جا با نوای دلانگیز طرب دوستان سبک به خصوص را به خود گرفت. عجب گل دلشاد، آوازخوان سابقه دار موسیقی محلی، در مورد پیشینه موسیقی محلی میگوید:
امروز هر هنرمندی که در محفل میره، در عروسی ها میره، تا که امو نغمه لوگر نزنه، سلامی لوگر نزنه، او تو حالا قبول نمیکنه. من خودم ندیده بودم کمال جمال یا دو بیادرها بودن، یکی سرنده میزد، یکی دل میزد و این موسیقی را از اونجا شروع کردن، از لوگر شروع کردن. تقریب ممکن از 100 سالم 150 سالم زیادتر میشه. موسیقی محلی از کل افغانستان است. هر کس در هر جای خود، بدخشان فرض خود از خود یک نظم داره، یک آواز مخصوص داره، بغلان، قندوز، تا میمنه، این یک سبت علیده است که بالکل با موسیقی محلی ما این چیز میکه که کتم ساز خود کال پیدا کردن، قیجک از دنبورس، زربغلیس یا میخوانند.
موسیقی محلی به ذات خود بخش از فرهنگ عامیانه افغانستان را تشکیل می‌دهد که با همان ظرافت‌های خود جای برای ماندگاری در بین مردم داشته و دارد. موسیقی محلی به شکل خاص بازتاب دهنده زندگی اجتماعی، فرهنگی و احساس و اعتقادات مردم بوده و است. محمد احسان عرفان، رئیس ریاست موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در مورد سبک‌های موسیقی محلی می‌گوید:
هر ولایت، هر محل برای خود سبک مخاص داره. دیگه تو مشخص نام نداره که کدام سبک. مثلا سبک بدخشان، ترکیب آلات موسیقیش یک دنبوره است، یک هیچک است، یک زیربغلی است. مثلا سمت جلال آباد، سمت شرق، مثلا آلات موسیقیش رباب است، اونمون چیزی که در محلش است رباب است، مثلا طبله است، هارمونی است، گرچه هارمونی عالی موسیقی افغانی نیست، اما از حدود 2-3 سال میشه که در موسیقی ما داخل شده و جز موسیقی ما شده و طبله است جزش. یعنی سبکای مختلف هر ولایت، هر منطقه از خود سبک خاص خود داره. مثلا موسیقی لوگری رو ما یک سبک گفته میتونیم، موسیقی بدخشان یک سبک گفته میتونیم، موسیقی هزارگیر یک سبک گفته میتونیم، هر کدومش متفاوت است. امالات موسیقی شما ترکیبات که مثلا راگایی که مردم هزاره میخوانه راگای پنج سره است که زیادتر در چین، ژاپن، کوریا، ولی که شما اکثرا موسیقی کوریایی رو بشنوین این راگ بوپولیس مثلا، یا مردم پنجشیر راگ میگه خرسک میخوانه مگر نمیفهمه که در راگ میگه است. او راگ میگه یک راگ است که پنج سره داره، او را در هندوستان تدوین کردن، مگر او ناخودآگاه اونم راگ میخوانه.
مرا اول سیر کاکولاتو، مرا اول سیر کاکولاتو، گرفتاری رو خبرگ گلاتو، گرفتاری رو خبرگ گلاتو، زدم تانم خواهم ریحالی، زدم تانم خواهم ریحالی.
رئیس ریاست موسیقی وضعیت موسیقی محلی را خوب نمی‌داند و می‌گوید که بر بهتر شدن موسیقی محلی این ریاست کورس‌های آموزشی موسیقی را راه انداخته است.
وضعیت موسیقی محلی متاسفانه در حالت بسیار خراب قرار دارد، به دلیل از اینکه با هجوم فرهنگ بیگانه در این ملک یک ملت وقت نابود میشه که فرهنگش نابود بسازه. بنان وضعیت موسیقی محلی ما بسیار خراب است. چرا جوانای ما اکثرا به سازهای برقی و سازهای الکتریکی و دسترسی پیدا کردن و کوشش میکنن که از طریق از اون امرار حیات کنن، مثلا در روسیه بخونن یا کلیپای بسازن و توجه به این نمیکنن. و علت چمی است که این موسیقی باید یاد گرفت تشوایی، باید دقیق مثلا رباب است، مثلا شما تا او رسر کرده نتونه او رو نواخته نمیتونه، او یه در مشکل است برشان، میخوان که زود مثلا کار خود عرضه بکنن، بنان توجه به این کمتر است و ما کوشش داریم که زیادتر موسیقی محلی خود داریم کورسای خود به شکل علمی و اکادمیکش تدریس بکنیم و حتی داخل نوت بیاریم که تا این موسیقی از بین نرود. ما کورسای داریم که عملا 120 نفر شاگرد فعلا درس میخوانن.
موسیقی محلی و فولکلوریک آیا یکیست یا فرقی دارد؟ باز هم آقای عرفان در این باره توضیح می‌دهد.
خود کلمه فوک یا استنباط میشه که کلمه خارجی است، یعنی از بین مردم مثلا این موسیقی فولکلوری به اصطلاح به وجود میاد. مثلا یک کمپوزیشن هم شما که شعرش مثلا نخون مسکی است یا کمپوزیش او از بین توده از قدیم مانده، مثلا آهنگ آسابرو کمپوزیتورش معلوم نیست، این که کمپوزیتور و شاعرش معلوم نباشه او را فوک یا چی میگن، اما این همی آهنگا کلش در چوکات موسیقی محلی ما آمده.
باید یادآور شد بیشترین نماد موسیقی محلی در دوبیتی هایی که به زبان مردم جاری است شکل یافته و دوبیتی خانی جزء اساسی موسیقی محلی می باشد. تعداد از آوازخوانان با بازخوانی آهنگ های محلی سعی در زنده نگه داشتن این هنر سنتی و ارزشمند دارند. عجب گل که به گفته خودش اولین بار آهنگ محلی سبز بناز را خوانده است، این آهنگ را زمزمه نموده درباره بازخوانی آن می گوید.
آلا قاصد رو با گاز دیارم، سبز بناز دیارم، مارا میرا دیارم، بیگو بالا پیتا در روزگارم، سبز بناز دیارم، مارا میرا دیارم. اگر مردم سر خاکم بیایی، سبز بناز بیایم، آره نراز بیایم. صدا کنی رفیق داغ دارم، سبز بناز بیایم، آره نراز بیایم. سبز بناز بیایم، آره نراز بیایم.
ما شعرهای معنی پیدا میکنیم که به حساب مردم کمپوز میسازیم، به حساب روز و روزمره که مردم بشنوند خوش شوند. حال سبز بناز ما میخوندیم و هزاران نفر حال بیخوانند، بسیار اینجا خواندند، تاجیکا خواندند، کلی خواندند. فعلا موسیقی معنی ما از بین رفته، در آرسیا ببینید صاحب کلش غربی است. مقصد ما از ایست که ما موسیقی اصیل خودم پس زنده بسازیم.
الله قاصد رو بالا
یارم سبز بناز میآید مارم راز میآید بگو بازم فیتا بروز بارم سبز بناز میآید مارم راز میآید.
آلات موسیقی محلی را رباب، تنبور، دف، تبله، زیربغلی و وسایل سنتی دیگر که ساخته خود افغانها می باشد، تشکیل می دهد. امروز این نوع آلات کم و بیش در موسیقی مدرن نیز استعمال می شود. عظیم لوگری یکی از آوازخوانان محلی می گوید، موسیقی محلی در حال فرو ریختن است و گمان آن می رود که با از دست دادن محلی خوانان قدیمی و به میان آمدن آوازخوانان پاپ و مدرن، موسیقی محلی در حال زوال واقع شده و آهسته آهسته از شکوه آن کاسته می شود و این می افزاید.
در سابق خوب بود بخاطر از اینکه مسئله گوش بود مردم می شنید و حال مسئله چشم از دیگر در حساب تلویزیون می نید مردم یکان کلپ ملپ جور میکنه یک اپا دیگر در موسیقی محلی در کم توجه شده. سابقا که بود بچارا یک در ضعیف شده، مثلا شیر غزنی بود، آجی سلام استاد سلام دوگری بود، بیلتون بچارا مریض است، آجی عالم بود، مثلا این مردم های سابقه دار بود. من 25 سال یا 27 سال میشه که من در موسیقی محلی کار میکنم. ما در سبتای تلویزیونی، در سبتای رادیویی از موسیقی خود محلی لوگری استفاده میکنیم.
جان سر می دیا من در این ارمان وطن، من با قربان وطن لذت زندگی آمد، با دامان وطن من با قربان وطن لذت زندگی آمد، با دامان وطن.
قابل ذکر است بگوییم که در جمع آوازخوانان بسیار کم کسان است که محلی نخوانده باشد. موسیقی محلی در هر بیشه و گوشه‌ای از کشور علاقه‌مندان خاص دارد. ریتا وجمه یکی از محلی خوانان موسیقی پشتو در مورد موسیقی محلی و سبک آهنگهای خود میگوید.
من 32 سال 31 سال میشه که آواز میخوانم. اولین آهنگ ماست دادا با می ویل چرده خونده من رستایم زکلا دبل چایم جانائینا. این که منطقی جلال آباد لغمان مثلا اینمی طرف ها دیگه اینمی خودم از قندار هستم و سخت ما از طرف پکتیا و خوست و اینمی هست دیگه. سابقه بود تلام آمد بود، استاد گلزمان بود، مثلا بیلتون بود، اینمی سایپو بود، او نرمندای محلی بوده.
موسیقی محلی از گذشته های دور از محبوبیت خاصی برخوردار بوده و با آنکه شرایط و اوضاع نابسامان در افغانستان باعث دگرگونی موسیقی و خاصتاً موسیقی محلی گردیده است. هنر دوستان سعی دارند تا موسیقی محلی را دوباره زنده گردانند و از ارزش آن کاسته نشود. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. هرگاه خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1481، کابل، افغانستان. شادمان باشید.
در این دنیای فانی گر بدانی.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
پیام را باز رها نمی‌کن، از من و ناله‌های من هیچ پیام نمی‌کن، از من و ناله‌های